می شنوی؟ از آسمان دارد ماه می بارد، چه بارانیست از فراوانی نور، این قطرات ماه باران. ماه باران مرور یافتنهای آدمی در خلوت شبهای اونس، در ماه ماه‌های خدا، در بهترین لحظه های بیداری است، در ماه باران.
یا من اذا سأله عبد اعطاه.
اینجا ماه باران است، زمانی برای نو شدن و شستشوی روح در زلال آب ذکر و یاد، در ماه باران. اینجا ماه باران است، زمانی برای عرضه حاجت‌های خیش، زمانی برای گفتگو با پروردگار مهربان، در ماه باران.
سلام بر بندگان مؤمن خدای الرحمن که هم خیش را مصروف اعمال صالح می کنند، همانها که کمر به کارهای شایسته می بندند و در این کار به شایستگی اولند. سلام بر بندگان مؤمن خداوند مهربان که در امر مهربانی قدیمی و با سابقه به حساب می آیند، همانها که هماره می کوشند تا اولا و اول بودن باشند.
اللهم رب الشر والبلاء.
سلام بر آنانی که قدمت عبادتشان آنان را درشت و متکبر نمی سازد، بندگانی که گرچه در انجام کارهای شایسته رتبه و مقام اول را دارند، اما همچنان و همیشه بیمناک و خائفند و نگران حساب و کتاب روز قیامت.
شما که سواد داره
انشاءالله.
من یک دعا گرفتم،
میخواستم که شما این برای من بخونید که اون چیه.
سلام علیکم.
علیکم سلام. همین؟ خب همینه دیگه، چه دعای از این بهتر.
سلام که اسم خودشه.
سلام علیکم هم که یعنی خدا با شماست.
خب دیگه چی بگم؟
خیلی خوبه که خدا با انسان باشه.
ولی همینه که یه باید بگیم سلام علیکم.
می باید بگیم، بگیم
سلام بر بندگان مؤمن خدای الرحمن که ایمانشان عبارت بود از اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا. اینجا ماه باران و اینک مرور فضیلت‌های ماه مبارک رمضان از منظر اخلاق و زندگی به روایت حجت الاسلام عشقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند فرمایند که بهترین معامله معامله با منه. اگه کسی میخواد سود خوبی ببره با من خدا معامله بکنه. کسانی که همه معاملاتشون دنیاییه، یعنی به فکر این هستن که با حساب و کتاب 2 تا 4 تای دنیا معامله بکنن با آدم های مختلف. اینها ظاهرن باور ندارن که یه روزی باید تمام این اموال رو که با ظرافت خاص به دست آوردن، با سختی خاص به دست آوردن رو بذارن و برون، و اینکه حالا اون کسانی که قرار از مالش استفاده بکنن چطور قرار از اینها بهره ببرن، این دیگه دست خودش نیست. معمولا آدم از داشته‌هاش آینده‌اش رو می‌سازه، یعنی اینکه ما عادت کردیم به پسنداز برای آیندهمون، بیمه عمر برای آیندهمون، اینکه کارو بکنیم که آینده روشنی داشته باشیم. فقط کافیه یادمون باشه که آینده فراتر از این عمریه که قراره 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی بکنیم. دنیای دیگری هم هست، دنیای دیگری که شاید به نظر آدم‌های این دنیا ما از دنیا بریم و به حساب بشه، اما از نظر آدمایی که اون ورن ما زنده شدیم و یه تولد دیگه به دست آوردیم، برای اون زندگی باید آینده نگر باشه. آینده نگری که همه انسان‌ها یه روزی بهش میرسند، اما چقدر خوبه که قبل از اینکه به اون آینده نگری برسیم براش کاری انجام داده باشیم.
دارد دیگه دفتره؟ دارد همه میگیره، دل داشته باشه میگیره دیگه. یا رفیق من، یا رفیق من، بخوای یه راهی بهت یاد بدم دلت باشه، تو هم چشماتو ببند. ده ببند دیگه. خب چی میبینی؟
هیچ کس.
هیچ کس. خب هیچ کس قشنگی دیگه. هیچ کس، همه کس، همه کس، هیچ کس. حالت خوب شد؟
اینجا ماه باران و اینک پیامی که جوشیده باشد از چشم ساران نور در شعاع زلال آیه‌ای از کلام خدا به روایت استاد دباغ.
ما هر چقدر خودمون رو وصل بکنیم به منبع قدرت، که این منبع قدرت خداوند متعال هست، تکیه خودمون رو نسبت به بقیه قدرت‌هایی که همشون قدرتشون اعتباریه و هیچ کدومشون از آن خودشون نیست، تکیه ما به اونها کمتر میشه. هر چقدر خودمون رو ببریم بالاتر، نگاهمون، نوع نگاهمون، نوع توکلمون نسبت به بقیه قدرت‌ها متفاوت میشه. اصلاً بقیه قدرت‌ها رو در مقایسه با قدرت خداوند قدرت نمی‌بینیم. برای همینه که انگار خداوند متعال در سوره ما رو ملزم کرده که هر روز، روزی چند مرتبه این آیه رو تکرار کنیم که خدایا مالک یوم الدین، خدایا من اذعان میکنم که تو مالک هستی. یا در آیات دیگه، در آیه بعد، ایاک نعبد ایاک نستعین، خدایا من فقط تو رو میپرستم و خدایا اذعان میکنم که فقط باید از تو استعانت بجویم. لذا انگار خداوند متعال این آیات رو برای ما گذاشته تا تمرین بکنیم توکل به قدرت خداوند، همون قدرتی که خداوند می‌فرماید هیچ مانعی در مقابل قدرت من خدا نیست. و ما کان الله لیعجزه من شیء، سوره مبارکه فاطر آیه 44، هیچ چیز در مقابل قدرت خداوند نمیتواند عرض اندام بکنه. ربنا
پروردگارا، ربنا ما سای منادی تو را شنیدیم که به ایمان دعوت میکرد که به پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان آوردیم. ربنا پروردگارا گناهان ما را ببخش و بدیهای ما را بپوشان و را با نیکان و در مسیر آنها بمیران.
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار.
پروردگارا دعای مرا بپذیر.
تا حالا شده خدا رو با اسم یا غافر صدا بزنید؟ یا غافر.
خداوند آمرزنده و مهربان است.
ای مهربون خدای من، بشنو تو این صدای من، تشنه استجابت دعای من، ندای من.
اعفو عنا و اغفر لنا و ارحمنا.
الهی بحق النبی الهدى بحق علین و فرح.
خوش به حالتون که مشمول دعای فرشته ها هستین. خوش به حالتون که همین الان فرشته ها دارن در حقتون دعا میکنن. خوش بارتون که همین الان فرشته‌ها دارن میگن که خدای نگاه کن، این بنده تو داره حرف تو رو گوش میکنه، اومده درگاه تو، برگشته از همه اشتباهی کرده، خدای او رو ببخش، خدای او رو به راه خودت هدایت کن، خدای او رو از عذاب آتشت نجات بده، خدای او راه تو رو انتخاب کرده، از راه تو داره تبعیت میکنه، پس تو هم از عذاب آتش نجاتش بده. خوش بارتون، ما هم دعا کنیم.
خدا خدا گفتنهای من از آن روست که نیک می دانم برای بازگشتن همیشه در و دروازه های رحمت تو گشوده است. تو برای همیشه به خطاکاران و گناهکاران مهلت می دهی تا رو کنند به سمت طلوع نامت. خدا خدا گفتنهای من بدان خاطر است که می خواهم در این شامگاه نیاز و نیایش که شامیست و شامگاهی از ماه ضیافت تو، خیش را از این که غافل باشم نجات دهم. می خواهم برهانم خیش را از چنگال خواهش های همه حقیر.
خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار، آسمان مکسی کرد. رهگذر شاخی نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت
یا کثیر الخیر یا قدیم الفضل یا دائم اللطف یا لطیف الصنع یا منفس الكرب یا کاشف الضر یا مالک الملک یا قاضی الحق سبحانک یا لا.
اینجا ماه باران و اینک خانش زیبای اسامی خدای مهربان به روایت استاد غلامرضا کریم‌لو.
یا ممهل، یکی از نام‌های خدا مهلت دهنده است. فقره 49 دعای جوشن کبیر. خدا مهلت دهنده است، به بنده‌هاش مهلت میده. چرا مهلت میده؟ چون خودش در سوره فاطر آیه 45 اشاره میکنه اگه قرار بود بنده ها به محض اینکه گناه کردن من اونا را عذاب بکنم، تعبیر دارن ما ترکه علی زهرها من دابه، هیچ جنبنده باقی نیموند، قاعدتا باید مهلت بده، با هر گناهی منجر به حسب یک کسی نشه در این عالم. حالا بیایم نگاه کنیم ببینیم فلسفه مهلت دادن خدا چیست. چرا خدا انسانهای گناهکار رو از پا در نمیاره و مهلت دوباره میده؟ اونطور که از آیات و روایات برمیاد موضوعات متنوع و متعدد هست، ولی مهمترینش اینه که یکی از موضوعات و فلسفه های مهلت دادن توبه، انابه و بازگشت بنده هست. مهلتی میده تا این انسانی که قهر کرده بیاد آشتی بکنه، این انسانی که مسیر کجی رو داره میره برگرده و خدا رو دریابه. و حتی جالبه در این مسیر خداوند یه تلنگرای خیلی ظریف و قشنگ میزنه، تعبیر دارن در سوره اعراف آیه 130 ما اونا رو مبتلا میکنیم به قحطی، تنگی معیشت، نقص در اموال و آفات در این اموالشون وارد میکنیم. چرا؟ لعلهم یتذکرون، شاید اینا برگردن. یعنی تلنگرای خیلی نمکی میزنیم شاید اینا برگردن، متوجه بشن و یادی از خدا هم بکنن. و یا گاهی موقع هستش که اشاره میکنن که من یه عذاب کوچولو بهش میدم برای اینکه اون عذاب بزرگ نصیبش نشه. و تعبیری که در قرآن کریم در سوره سجده آیه 21 هست این هست که ما اون عذاب کوچک رو بهش میدیم، نه اون عذاب بزرگ رو. لعلهم یرجعون، شاید اینا برگردن. پس یکی از مهلت‌هایی که خدا میده برای توبه و بازگشت بنده است. دومی به جهت اینه که خدا یه دورنمایی رو داره نگاه میکنه، این انسان شاید قابلیت نداشته باشه اصلا بهشم مهلت بده و شاید عاقبتش هم به سو ختم بشه، ولی در نسل او افرادی هستند که به دنیا خواهند اومد و در مسیر خوبی قرار خواهند گرفت و این یه نکته بسیار بسیار حائز اهمیته. ابن عباس میگه دیدم حضرت علی علیه السلام شمشیر میزنه ولی تو نوع شمشیر زدنش تعجب کردم. علی که با عدل همه وجودش عجین شده یکی رو شمشیر میزنه کاملا حذف میشه، یکی رو میزنه فقط زخمی میکنه و صحنه به سراب دور میشه. بعد جنگ حضرت پرسیدم آیا این نگاهی که من داشتم درست بود؟ شما برخی رو اینگونه عمل میکنید، برخی رو اینگونه؟ حضرت فرمودن بله، اونی که شمشیر میزدم که حذف بشه نسل در نسل او رو میدیدم، میدم یه دونه صالح و صالحه نخواهد بود، او رو حسبش میکرد. ولی اون افراد رو نسل دوم، پنجم و نسل‌های بعدش میدیدم که در این نسل‌های بعد او افراد صالح و صالحه خواهند اومد. میدم چرا باید این حسب بشه و باید باقی بمونه؟ و این یکی از اون رموزیه که خود خدا به حضرت ابراهیم سلام الله علیه آموخت. جناب ابراهیم سلام الله علیه زمانی که پرده‌ها رفت کنار و ملکوت رو دید، مشاهده کرد در یک خانه یک موضوعی انجام میشه، یک مرتبه زبان باز کرد که خدایا نیستی و هلاکت رو به اونها برسون، اونها رفتن. دومی خانه هم همین شد، ولی خدای منان اشاره کرد ابراهیم چه میکنی؟ خب اینها دارن فسق و فجور و گناه میکنن. خب اینا ما میدیدیم. خب بس برای چی اینها بین نرن؟ حضرت حق فرمودن باید مسیر توبه رو براشون باز کرد، بالاخره یه گناه میکنه بنده های دیگه هم گناه میکنه، بعد مسیر توبه رو باز کرد. و نکته دومش این بود خداوند فرمودن برخی از اینها در نسلشون آدم های خوبی هست، اگر اینا بدن در نسلشون آدم های خوبی هست. شما فرزند یزید رو نگاه کنید، فرزند یزید زمانی که پدر از دنیا رفتش و به هلاکت رسید رفت بالا منبر، صراحتا اومد که خدا لعنت کنه پدرم رو، خدا لعنت کنه جدم رو، هر دو باطل بودن، حسین ابن علی به حق بوده. و الان اگه قرار کسی خلیفه مسلم بشه علی ابن الحسینه. همه اطرافیان بنی امیه رو کشیدن پایین، این چه حرفایی داری میزنی؟ گفت حق همینه، او فرزند یزید بود، خب باشه، ولی الان به عنوان یه فرد حسینی تاریخ او رو ثبت کرده، به اعتبار معلمی که داشته مسیر هدایتی رو طی کرده. پس میتونه در دست یه انسان پلید یه فرد وارسته هم وجود داشته باشه. سومی که انشالله هیچ کدوم از ماها مبتلا به این قصه نباشیم، فرمودن استدراج هست. فرمودن گاهی موقع هستش که خدای بنده ای رو رها کرده، یعنی تلنگری بهش نمیزنه که او برگرده متنبه بشه. و به همین جهت در سوره حضرت یونس آیه 11 سوره این بزرگوار اشاره دارن که خداوند اون کسانی که به لقای او امید نداره رهاشون کرده که در این گناه و در این معصیت باقی بمونن، و این مهلتی که به اونها داده صرفا برای اینه که اگر خوبی دارن، امام صادق علیه السلام فرمودن اگر اینا خوبی دارن در دار دنیا تسکیه میکنه با این مهلتی که داده شده که دیگه برزخشون و قیامتشون 100% در جهنم واصل بشن و با آتش عجین بشن. اینها وجود مقدس نبی مکرم از سوی خدا یک پیامی رو داشت که به همه ماها ابلاغ کرده که سعی کنید به افراد خاطی مهلت بدید تا راه برای بازگشت اونها مسدود نشه ایشان.
اینجا ماه باران و اینک پرواز در لحظه های ارادت و سلام به محضر رسول آسمان پیامبر مهربانی به روایت زهرا فرجزاده.
نشسته بودیم دور هم و داشتیم از صحبت های رسول خدا لذت می بردیم، اما چند نفر وارد شدند و با حرف هایشان عیش من را منقض کردم. یکی از آنها گفت یا رسول الله، فلانی در فلان جا مشغول فلان گناه بزرگ است. رسول خدا طوری که شخص بی اهمیتی حرفش پی ببرد آرام سری تکان دادند و صحبتهای پیشین را ادامه دادند، اما شخص دست بردار نبود و باز هم همانها را گفت و همان رفتار را دید. وقتی برای بار سوم حرفش را تکرار کرد، رسول خدا با کمی دلخوری ناچار علی ابن ابی طالب را همراه آنها فرستاد. مدتی بعد وقتی برگشتند، علی گفت یا رسول الله، من چیزی ندیدم. رسول خدا خوشحال شد، خوشحال از اینکه آبروی شخصی حفظ شده بود. بعد از آن یکی از کسانی که با آن گروه بود برای من تعریف کرد که علی وارد آن کوچه که شده بود شروع کرده بود به تکبیر گفتن بلند بلند طوری که همه صدایش را بشنوند. نزدیک خانه که شده بود صدایش را بلندتر کرده بود و بعد هم چندی بار در زده بود. وقتی هم که وارد آن خانه شده بود، با اینکه دیگر سر و صداها آن افراد را از کارشان باز داشته بود، اما علی چشمانش را بسته بود و فوراً برگشته بود. این تعجب نداشت، علی دست پرورده رسول خدا بود و او هم مدام ما را به حفظ حرمت و آبروی برادر دینی مان دعوت میکرد. در واقع فعل علی همان بود که رسول خدا انجام میداد، رسول خدا که همه نشانه های خدا را داد.
خداوند محمد را از راه رحمت به راه نمای بشر فرستاد.
محمد رسول الله،
محمد فرستاده خداست.
اشهد ان محمد رسول الله،
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می‌فرستند.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی،
ای کسانی که ایمان آوردید بر او درود بفرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
یا ایها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوات على محمد، صلوات على محمد.
اینجا ماه باران است، فرصتی برای اندیشیدن در خلوت شبهای پرستاره در ماه باران.
قلم به دست گرفتم، خدا خدا بنویسم. به خاطر اگر چشم ندامت امان نمیدهد، اما خدا کند بتوانم که نام را
ماه باران دعا دعا کردن های مؤمنانی است که خستگی هایشان را، اندیشه ها و آرزوهایشان را با پروردگار مهربانشان به مناجات نشستند. ویژه برنامه‌ای به مناسبت خدایی ترین روزهای سال، ماه مبارک رمضان، کاری از گروه اخلاق و زندگی شهروندی.